پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
در 27 روز از شهریور ماه سال 1400 خورشیدی، برابر با 18 ماه سپتامبر از سال 2021 میلادی، من بهمن یزدانی با شما همراه خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو با مجموعه برنامه های شنبه پرژن بی ام اس. سلام، به امروز ما خیلی خوش اومدین. به عزیزانی که در نیمکره شمالی سیارمون صدای منو میشنون، پیشا پیش از راه رسیدن رنگارنگ ترین فصل سال پاییز رو تبریک میگم و به طبع به عزیزان ساکن نیمکره جنوبی فرارسیدن بهار پرشکوفه رو. آرزوم این هست همگی از زیبایی فصلهای جدید پیش رو لذت ببرین. بدون تمر، بدون تاریخ، عبدالبها سر خدا و معماران صلح برنامه های امروز ما هستند که یکی یکی تقدیم شما میکنیم. امروز 52 و در واقع آخرین قسمت از نامه های بدون تمر بدون تاریخ رو خواهیم شنید. بریم قسمت اولش رو گوش کنیم، برمیگردم باز راجع به این موضوع باهاتون صحبت میکنم.
تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز بهمن. پشت سر
حرفای دلتو توی این نامه ها به اونها
پر از یاد و خاطره،
از رنج ها و شادی ها،
از یابی ها،
از آثارشون.
خیلی از اون آدم ها دیگه توی این دنیا زندگی نمی کنن،
ولی تأثیری که روی تو
یا بشینی براشون نامه میشه.
اما در عالم خیال
نامه
تو میتونی اونها رو براشون بفرستی.
نامه هایی بدون تمر بدون تاریخ.
سلام عالی جناب ناب، این نامه آخرین اپیزود از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ که داره خطاب به شما نوشته میشه. 52 نامه، 52 هفته. سال پیش درست همین موقع بود که این برنامه شروع شد و عجب سالی بود. چه سخت، چه زیبا، چه شاعرانه است نوشتن برای شما. این که از چند هفته قبل عضو کارگاه هنر شما شدم یکی از بهترین اتفاقهای زندگی من تا این میونه عمره. یادم هست چند اپیزود قبل نامه خطاب به هانس کریستیان اندرسن نوشتم و بهش گفتم که نگاه مردم سرزمین من در قرن گذشته نسبت به داستان چندان نگاه مثبتی نبوده و در واقع بعد از ترجمه شدن داستانهای او به فارسی، اون تحول لازم در فکر و قلب ایرانیان در ارتباط با داستان و تأثیر داستان بر زندگی رخ داده. اینو یادآوری کردم که بگم به عقیده من و شاید خیلی های دیگه، داستان و قصه گویی از شما به بعد وارد ترانه نوین ایران میشه. شما اولین کسی هستین که در ترانه هاتون قصه تعریف کردین عالی جناب، و این کار اونقدر تازه بود که وقتی در سال 1349 خورشیدی اولین قصه ترانه شما آماده شد، کمپانی که قرار بود ضبط و پخش کار رو به عهده بگیره از پذیرش کار سر باز زد و گفت این کار رو باید به برنامه کودک رادیو سپرد. پافشاری شما آهنگساز و خواننده نتیجه داد، مخصوصا وقتی به کمپانی گفتین اگر کار نگرفت خسارت مالی رو شما به عهده خواهید گرفت. کار منتشر و به قول خودتون در کوچه های شهر مثل رودی مذاب جاری شد. ترانه سرا شما، آهنگساز بابک افشار، خواننده گوگوش، ترانه دو ماهی.
همیشه توک میزدی به حبابای دروش، تا که مرغ ماهی خار اومد و جفتم و کش. دلش آتیش بگیره، دل او خون خراب، دیگه نوبت منه، سایش افتاده رو آب. دلش آتیش بگیره، دل او خون خراب، دیگه نوبت منه، سایش افتاده رو آب.
خب عزیزان، قسمت اول رو با هم شنیدیم. میخوام از این فرصت استفاده و از همراهی و همقدمی تک تک شما با من و این برنامه تشکر و قدردانی بکنم. از شمایی که به این اپیزودا گوش دادین و یه تعدادی از شما لطف کردین و نظراتتون رو در ارتباط باهاش با من در میون گذاشتین. همه پیام ها عالی بودن و به دلم نشستن، مخصوصاً که بعضی از شما عزیزانم این برنامه رو به یک دایره المعارف کوچیک تشبیه کرده بودین. خیلی برام ارزشمند این نگاه و این نظر سرشار از مهر و محبت. امیدوارم به زودی بتونم با یه برنامه جدید در خدمت شما باشم. و حالا وقت پخش قسمتی دیگه از برنامه عبدالبها سر خداست. بفرمایین، خواهش میکنم.
عبدالبها سر خدا. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، درود و سلام حضور همه شما. من پارسا فنایان هستم، مجری این برنامه عبدالبها سر خدا. ما در این برنامه به مناسبت 100 سال صعود حضرت عبدالبها، مبین آثار و تعالیم آیین بهایی، به افکار، نظرات و اندیشه های اون حضرت می‌پردازیم. در این راه جناب استاد بهرام فرید همراهی می‌کنند ما را. حضرت عبدالبها می‌فرمایند: از برای حقیقت الوهیت اسما و صفاتی بیان کنیم. این اوصاف و اسما و محامد و نعود راجع به مظهر ظهور است. چیزی که در تمام ادیان الهی زیاد بهش پرداخته شده مقام انسانه. تصمیم گرفتم برنامه امروز رو اختصاص بدم به این موضوع و از جناب فرید پرسیدم مقام انسان از دید حضرت عبدالبها و البته آیین بهایی چطور بهش نگاه شده. ولی قبلش ازشون خواستم که در مورد ادیان دیگه و نگاه اونها به مقام انسان هم توضیح بدن.
یکی از موضوعات مهم در آثار حضرت عبدالبها همین مقام انسانه. به صورت‌های گوناگون بیان شده، به طرق مختلفی مطرح شده. شاید جذاب‌ترین اون این باشه که حضرت عبدالبها اشاراتی به کتب مقدسه دارن برای تبیین مقام انسان. ما میدانیم که در سفر پیدایش در تورات خداوند راجع به انسان اینگونه سخن گفته که ما میخواهیم آدم رو به صورت و مثال خودمون بیافرینیم. بعد این گفته در مسیحیت تکرار میشه، یعنی در عهد جدید هم باز ما میبینیم که پولس قدیس و پتروس به همین که انسان صورت خداست، یک مثالی از خداست، اشاره کردن. و به همین جهت در آثار اسلامی همینو میبینیم. یک حدیث بسیار مشهوری هست از حضرت محمد که البته منسوب به ایشون هست که ان الله خلق آدم علی صورته و مثاله. البته صورت‌های گوناگونی از این حدیث بیان شده، مثلا خلق الله آدم علی صورت رحمان، و این معما بوده که چطور میشه خداوند انسان رو شبیه خودش خلق کرده باشه. حتی بعضی از علمای اسلامی معتقدند که این حدیث اسرائیلیاته، یعنی از طریق یهود و مسیحیت وارد اسلام شده. به هر تقدیر خیلی از عرفا و اندیشمندان مسلمان راجع به این صحبت کردن، علل خصوص بعد از این متفکران مسلمان حضرت عبدالبها راجع به این نظر خاص داشتن. اول به این اشاره کنیم که یک جدالی است بین امام فخر رازی و ابن عربی در این خصوص که این خلق الله و آدم علی صورتهی، این ضمیرها در صورتهی به کی برمیگرده؟ آیا به خدا برمیگرده یا به خدا آدم؟ اگرچه اگر به خدا برگرده، یعنی خدا آدم رو به صورت خودش آفریده، چندان موزلی ما نخواهیم داشت. میفهمیم که انسان یک سازه ایست شبیه خداوند. انسان سازی خداوند خب خیلی معماست. اما اگر این ضمیر ها در این صورتهی برگرده به آدم، خب معنیش خود سخت میشه، یعنی اینکه خدا آدم رو به صورت آدم آفریده. خب این یه مشکلی ایجاد میکرد. برای همین خیلی از اندیشمندان مسلمان گفتن که این حدیث صورت دیگری داره، یعنی مثل اینکه یه روزی حضرت محمد یا حضرت علی نشسته بودن، یه پدری به صورت فرزندش کشیده میزنه، سیلی میزنه، و بعد حضرت علی میفهمن که نزن او رو، چون ان الله خلق آدم علی صورته، یعنی این بچه تو شبیه حضرت آدمه و مراقبش باش. این رو برای این گفتند که تنزیه خدا رو نگه دارن، که بگن خدا شبیه هیچ موجودی نیست، و برای همین معتقد بودن که این به تشبیه می انجامه در برابر تنزیه خداوند. خب متفکرین دیگری هم راجع به این بحث کردن. یه فکر این است که انسان مثل خدا هست، یعنی خدا دست داره، پا داره، و برای همینم به یک فرقه به اسم مجسمیه رسیدیم که اونها میگفتن درست خدا جسم داره. خب این البته در اندیشه بهائی جایی نداره، چون ما خدا معتقدیم خدا منزه. برخی از عرفای اسلامی معتقد شدن که این یک تأویل باید بشه، این بیان، چه در تورا چه در حدیث اسلامی، و برای همینم اون سابقه بسیار کهنی که این حدیث داشت نشونی عظمت انسان میدونستن، و به همین خاطر بحث جدی تری راجع به این موضوع کرد.
از آقای فرید پرسیدم عارفان اسلامی این حدیث رو چطوری تعبیر کردن و نگاه حضرت عبدالبها به این حدیث و به طور کلی مقام انسان چگونه است؟
عارفان اسلامی اینطور گفتند که این صورت وارگی انسان به خداوند، منظور اسما و صفات خداوند، یعنی در حقیقت خدا اسما و صفات خودش رو به نحو کامل در انسان آفریده. خدا سمیع است، انسان هم سمیعه. خدا بصیر است، انسان هم بصیره. خدا مقتدره، پس انسان هم مقتدره. این شکل ساده گفتار رو البته عرفا خیلی پیچیده گفتن. اگر حضرت عبدالبها نبودن، ما به این شکل راحت نمی‌فهمیدیم، چون حضرت عبدالبها راجع به این مسئله به نحو بسیار مبسوط، ساده و عمیق بحث کردن. می‌فرمایند که این که خداوند می‌فرماید انسان را به صورت خود خلق کنیم، مراد صورت اسما و صفات الهی است و الا ذات باری از صور مادی مقدس است و از امثال و اشباه منزه و مبرا. همونطور که می‌بینیم حضرت عبدالبها خیلی عمیق، ساده و روان مسئله رو حل می‌کنند. از یک طرف معتقدند که نباید خدا را شبیه شیعی یا کائنی یا حتی انسان بدانیم، او منزه است از هر گونه تشبیه و تمثیلی. اما در این حال بفهمن این حدیث رو باید یه روری معنی کرد. معنیش این است که انسان محل تجلی جمعی اسما و صفات خداوندی است. هر کمالی که در خدا هست در انسان به نحو اشدش ظاهر و بارز شده. شاید تمام اشیا در دیدگاه عرفانی و همینطور در دیدگاه بهائی، از منظر بهائی همه اشیا محل تجلی خداوند هستند. این رو میتونیم در بسیاری از گفته های عارفان پیدا کنیم. در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست، امثال این به وفور میشه پیدا بشه. اما انسان محل همه این اسم و صفات خداوند است.
شنوندگان عزیز، به برنامه عبدالبها سر خدا گوش میدین. صحبت از این شد که تمام انسان‌ها محل تجلی اسما و صفات الهی هستند. اما با توجه به نگاهی که در طول تاریخ به زنان شده، از جناب فرید این سوال رو کردم که در مورد زنان چی؟ آیا در افکار گذشتگان زنان هم محل تجلی اسما و صفات الهی بودن؟
عارفان معتقد بودن فقط مردان اینطورن. اولین نتیجه‌ای که از عبدالبها می‌گیرن در خطابات اروپا و آمریکاشون بیان کردن این است که فرقی بین زن و مرد نیست، همه محل تجلی این اسما و صفات هستند، همه به صورت و مثال الهی آفریده شدن. و این نکته پایه عمیقی میشه در تساوی حقوق زن و مرد در آیین بهائی. میبینید از این حدیث عرفا چه برداشتی کردن، ولی حضرت عبدالبها به حیز اجتماعی و حقوق مدنی هم بذل توجه فرمودن. از سوی دیگه نتیجه دیگری که میگیرن حضرت عبدالبها این است که آیا مراد همه انسانها به یه سقع واحد در مقام یکسان این گونه خواهند بود؟ حضرت عبدالبها میفرمایند که تمام این اسما و صفات الهی در مظاهر ظهور، یعنی پیامبران خدا، شدیدتر از هر نوع انسانی جلوه کرده. برای همین هم نظریه انسان کامل رو که قبلا حلاج به وجود آورده بود و تا ابن عربی به کمال رسیده بود تایید میکنن. میفرمایند که شاید مسئله اعلای تمام انسان ها مظاهر ظهور هستند. و برای همین هم یک لغتی رو پیدا میکنیم در آیین بهائی که به اون میگیم سر الله. یعنی درست یک انسانی هست مثل بقیه انسان ها، ولی مثل اونها نیست. او شب بیشترین شباهت رو به خدا داره. پس وقتی خدا میگوید ان الله خلق آدم علی صورتهی و مثالهی یا صورت رحمان، در واقع داره مظهر ظهور خودش رو نشانه میگیره. این مسئله که انسان کامل سر خدا هست، حالا ما رو به یک کلمه مهم در لقب حضرت عبدالبها نزدیکتر میکنه و اون لقب سر الله است. یعنی از این آدمی که به صورت و مثال خدا آفریده شده، شاید بتونیم بهترین مثال رو در این خصوص خود حضرت عبدالبها قرار بدیم. پس خدا در اون روز ازل میدونست، در همون ابتدای آفرینش اراده کرده بوده که شخصی رو بیافرینه بیشترین شباهت رو به خودش داشته باشه، و این شاید جلوش در حضرت عبدالبها به صورت کامل تحت عنوان سرالله بیان شده.
از جناب فرید پرسیدم آیا حضرت عبدالبها تنها کسی هستند در طول تاریخ ادیان که بیشترین شباهت رو به خداوند دارن؟ اگه جواب مثبته، آیا حضرت عبدالبها تنها فردی خواهند بود که همچین ویژگی رو دارن؟
به یک تعبیر این بشارت به ظهور حضرت عبدالبها است در کتب مقدسه. یعنی خداوند بشارت میده که روزی یک انسانی به عنوان سر الله پیدا میشه که محل تجلی همه اون کمالات نوعیه عالم انسانی خواهد بود. اما به معنا نیست که در طول تاریخ افرادی تونستن تا حدودی برخی از این اسما و صفات خداوند رو، به رغم که همه این اسما در انسان‌ها وجود داره، به شکل شدیدی اظهار و ابرازش بکنن، جلوه بدن. بر همین انسان‌هایی بودن، علر خصوص در مظاهر مقدس پیامبران خدا، به خصوص کسانی بودن که این جلوگاه ملکوت خدا بودن، جلوگاه کمالات الهی بودن. اما اینجا صحبت از این است که یه انسان خاصی است که باید پیدا بشه، که وقتی به اون نظر میکنیم دیگه جایی هیچ سوال و پرسشی برای ما نمونه، که مراد خداوند از اینکه یه زمانی انسان به این مقام بلند میرسه که تمام اون اسم و صفات خداوند رو جلوه میکنه، اینک پیش شماست، با شما سخن میده. و برای همینم خداوند از همون ایام در یک حدیث قدسی گفته بود الانسان و سری و انا سرهو. این الانسان و سری و چه شباهتش به اون لقب معتبر حضرت عبدالبها که فرمودن سر الله الاقوم، از طرف حضرت بهاءالا به ایشون عنایت شده، وجود داره. یعنی انسان سر خداوندی کسی نیست جز حضرت عبدالبها. حتی میبینیم این کلمه سر الله الاعظم هم قبل از حضرت عبدالبها وجود داشته، به بعضی از نفوس داده میشد. یعنی میدانیم که مولانا رو در زمان خودش به اسم سر الله الاعظم میشناختن، اما هرگز به این معنا نبوده که این همون انسانی است که به شکل اتمش صورت خداوندی است. در واقع وقتی که این لقب رو خود حضرت بهاءالله به حضرت عبدالبها دادن، به این معناست که اراده کردم که انسان، مقام انسان رو به قدری بزرگ بکنم که شاید در تاریخ ادیان شبیه و مثیل نداشته باشه، و اینکه ابراز این قدرت خودم رو در این انسان سازی پرکمال عیان کنم حضرت عبدالبها را آفریدم. پس بر حضرت عبدالبها به این خاطر سر الله الاعظم هستم. و جالب اینه که حتی قبل از حضرت بهاءالله هم حضرت اعلی به این نکته اشاره و بشارت داده بودن. یعنی فرموده بودن هل تعرفون از سر الله، آیا سر الله رو میشناسید؟ بعد اونجا میفهمان سر الله اول من آمن به من یسر الله، یعنی سر الله اون نخستین کسی است که به حضرت بهاءالله مؤمن بشه. به همین تعبیر میشود گفت که خداوند همه ابنای انسان رو به صورت خودش آفریده، اما این به صورت بالقوه وجود داشته. اگر قرار باشه بالفعل در بیاد، هم خداوند در این ایام او رو به شکل حضرت عبدالبها آفریده، خلق کرده. برای همینم شؤون مختلفی از حضرت عبدالبها هست که هر کدوم از اونها میتونه نمونه یه انسان کامل یا یه کمال وافر خداوندی تلقی بشه. از این جهت که آیا میشود تمام اینها رو در حضرت عبدالبها جمع کرد، ما به این نکته میرسیم که این یک معماست، یا به تعبیر خود کتاب مقدس سر خداوند. میفهمیم که الانسان و سری و انا سره، انسان سر من است، یعنی حضرت عبدالبها، و انا سره برای اینکه همه من در حضرت عبدالبها به صورت اسرار نهفته و مندمج. شناخت حضرت عبدالبها در واقع شناخت حضرت بهاءالله است، و از این طریق نقبی است برای شناخت خود خداوند، نه ذات خداوند بلکه همون اسما و صفات الهی.
دوستان شنونده، به پایان این قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا رسیدیم که موضوعش مقام انسان بود. به خاطر همراهی ازتون ممنونم، و ممنونم که هفته های آینده هم به ما گوش میدین. من پارسا فناییان هستم. تا هفته بعد شاد و سلامت باشید و خدا نگهدار. Thank you.
خوش برگشتین عزیزان. فرصت کمی در اختیار دارم. صفحات پرژن BMS رو در فیسبوک، ساند کلاد، پادکست، تلگرام و اینستاگرام بهتون یادآوری میکنم با ذکر این نکته که بر اساس نظرخواهی که انجام شد و تبعیت از رأی اکثریت، دوباره برنامه ها به طور کامل در اینستاگرام در دسترس شما خواهد بود. حالا این شما و این یک قسمت دیگه از معماران صلح.
معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. خدا وکیلی دیگه چی میخواید از این بهتر؟ سلام به شما، به معماران صلح خوش اومدید. من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت‌ها و مؤسساتی می‌پردازم که به خاطر فعالیت‌هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن. کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهه‌ای از زمان کاری کردند که دنیا برای ما جای امن‌تری بشه. من هومن عبدی از شما می‌خوام که به معماران صلح شماره 31 گوش بدید. این هفته سال 1926 میلادی، آریستید بریان. هفته قبل اگه یادتون باشه که حتما هست، براتون از گوستاو استرسمن گفتم، یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1926. اما آریستید بریان هم تو این سال برنده این جایزه شده. او در 28 مارچ 1862 در نانت فرانسه به دنیا اومد و در 7 مارچ 1932 در پاریس درگذشت. بریان سالها وزیر امور خارجه فرانسه بوده، نخست وزیر این کشور شده و از اونجایی که به همراه چمبرلن و استرسمن از مبتکران لوکارنو بوده، مثل اون دوتای دیگه برنده جایزه نوبل صلح شده. آریستید در شمال شرق فرانسه در بریتنی در یک خانواده خورده بورژوا متولد شد. خورده بورژواها یه جورایی طبقه متوسط شهری الانن، یعنی کسایی که با وجود اینکه هم سرمایه دارن هم ابزار تولید، اما مجبورن برای گذران زندگی برای بورژواها که همون طبقه مرفهن کار کنن. پدر آریستید مهمانخانه‌دار موفقی بود و اونقدر توانایی مالی داشت که پسرش رو برای تحصیل بفرسته به خارج از شهر. بریان در نانت به دبیرستان رفت و همونجا با ژول ورن آشنا شد. ژول ورنی که اون موقع هنوز نه نویسنده بود نه مخترع، اما دوستی او و بریان از همونجا شروع شد و همیشگی شد. رفاقت بین بریان و ژول ورن اونقدر بود که ژول ورن در یکی از کتابهاش پسر بچه 13 ساله رو با نام بریان توصیف میکنه و میگه او متحور، حاضر جواب، نامرتب، باهوش، اما بیمیل به صرف وقت برای مطالعه بود. او گاه و بیگاه برای کاری تمرکز میکرد و بعد تیز فهمی و حافظه فوق‌العاده‌اش به او کمک میکرد تا از بقیه پیشی بگیره. و اینا تماما خصوصیات اخلاقی آریستید بریان خودمون بوده. اما اینکه آدم یه دوست درست حسابی مثل ژول ورن نویسنده داشته باشه اصلا دلیل نمیشه که کتاب خونم باشه. بریان هیچ علاقه‌ای به خوندن کتاب نداشت. اگه قرار بود جایی سخنرانی کنه، هیچ وقت متن سخنرانیش رو از قبل آماده نمی کرد. اما سخنرانی فوق‌العاده در زمان خودش بوده. یه چیز دیگه هم که دربارش میگن اینه که قوه استدلال فوق‌العاده‌ای داشته. اون موقع های کاریکاتور از سیاستمدارای جهان رو کشیده بودن که سعی میکردن مجسمه مارس یا خدای جنگ رو خراب کنن. اما اون وسط مسطا بریان به تنهایی با خدای جنگ حرف میزده و سعی میکرده که اونو قانع کنه که خودکشی کنه. این کاریکاتور نشون دهنده دو چیزه. یکی مهمترین هدف بریان در زندگی اجتماعیش، یعنی حذف جنگ از روابط بین المللی، و روش او برای این هدف از راه دیپلماسی، قدرت اقناع مشهورش و عادت او در حمله به قلب مشکل به جای پرداختن به حواشی اون. خب حالا بریم سراغ کارهایی که بریان تو عمرش انجام داده. او در رشته ی حقوق تحصیل میکنه و یه مدت هم به وکالت مشغول میشه، اما وکالت رو به خاطر روزنامه نگاری میذاره کنار و برای نشریه‌های مختلف مشغول به کار میشه. تو بعضیاشون مطلب مینویسه، بعضیاشون رو خودش اداره میکنه و با همکاری چند تا از همکاراش یکی دو تا نشریه هم راه اندازی میکنه. دغدغه اصلی آریسته تو اون زمان حقوق کارگران بوده. و اتفاقا بعد از یه سخنرانی هیجان انگیز در حمایت از کارگران در یک کنگره کارگری در نانت تو سال 1894 اونقدر مورد توجه قرار میگیره که میشه رهبر حزب سوسیالیست فرانسه. اما چند سال بعد، یعنی در سال 1902، در 40 سالگی وقتی به عضویت مجلس نمایندگان در میاد، همه چیزو میذاره کنار و سیاست پیشگی رو به طور حرفه‌ای شروع میکنه و از اون موقع تا 30 سال بعدترش تو زندگیش بارها و بارها یا نخست وزیر فرانسه میشه 11 بار یا چندین و چند بار وزیر کابینه میشه. اولین باری که آریستید به وزارت میرسه در سال 1906 بوده که میشه وزیر آموزش عمومی و این تقریبا همزمان با موقعی بوده که او رو از حزب سوسیالیست اخراج کرده بودن. آریستید وزیر آموزش عمومی باقی میمونه تا سال 1909 و زمان تشکیل دولت جدید توسط کلیماسو که بریان میشه نخست وزیر این دولت و یکی از اولین اقداماتش شکستن اعتصاب کارگران راه آهن بوده در سال 1910. آریستید بریان یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1926 آدمی بود کاملا ضد جنگ، اما ناچار بود به خاطر جنگ جهانی اول کشورش رو در 18 ماه بحرانی بین اکتبر 1915 تا مارچ 1917 اداره کنه. در این زمان او استراتژی‌های زیادی برای شکست ترکیه، بلغارستان و اتریش در زمان جنگ طراحی کرد که خیلی هاشون موفقیت آمیز بود. در اون زمان آریستید ارتش فرانسه رو تقویت کرد و موفق شد متحد جدیدی در جنگ به دست بیاره، ایتالیا. بین سالهای 1917 تا 21 بریان سمتی در دولت نداشت، پس در مذاکرات ورسای که بعد از جنگ انجام شد شرکت نکرد. ولی وقتی در ژانویه 1921 برای بار چندم نخست وزیر شد، سعی کرد راه حلی پیدا بکنه برای پرداخت غرامت از طرف آلمان به کشورهای پیروز جنگ. او موفقیتی تو این زمینه کسب نکرد. بعد هم به خاطر اینکه در سال 1922 در کن با دیوید لوید جورج نخست وزیر بریتانیا یه قرارداد امنیتی بست، اما نتونست اون رو تو کشورش به تصویب برسونه، از سمت خودش استعفا داد. در سال 1925 پین لو نخست وزیر اون زمان فرانسه آریستید رو کرد وزیر امور خارجه و این شد آغاز یک راه 6 ساله پر از موفقیت که مهمترینش موفقیت طرحی بود که از طرف او چمبرلن وزیر امور خارجه بریتانیا و استرسمن وزیر امور خارجه آلمان ارائه شده بود. تو یکی 2 هفته اخیر گفتم براتون که پیمان لوکارنو طرحی بود که یه جورایی روند عادی سازی رابطه با آلمان رو تشریح میکرد. میگن طی کنفرانس لوکارنو این آریستد بوده که با فضای دلپذیری که ارائه کرده بود باعث شد پیمان لوکارنو بسته بشه. معاهده‌ای که شامل 4 معاهده داوری بین آلمان از یک طرف و فرانسه، بلژیک، لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر و 2 معاهده بین فرانسه از یک سو و لهستان و چکسلواکی از سوی دیگر بوده و همچنین با برقراری این معاهدات مرزهای غربی آلمان تضمین شد. راینلند به حالت غیر نظامی در اومد، جنگ به جز در شرایط فوق‌العاده کنار گذاشته شد و آلمان به اتحادیه سازمان ملل پیوست. لوکارنو کاملاً با روحیه و خواست بریاند سازگار بود، یعنی همون انسانی شدن سیاست. اما این کار تنها کار مهم بریان نبود. او در سال 1927 با استفاده از معاهده لوکارنو به عنوان یک الگو پیشنهاد داد فرانسه و ایالات متحده در اجتناب از جنگ با هم متحد بشن. وزیر امور خارجه آمریکا فرانک بی کلاگ با این پیشنهاد موافقت کرد. پس اونا موافق شدن در آگوست 1928 یک کنفرانس تشکیل بدن تو پاریس که 15 کشور تو شرکت کردن و معاهده کلاگ بریاند رو امضا کردن که معاهده‌ای بود در اجتناب از جنگ. امضای این معاهده در سال 1929 برای کلاگ یک جایزه نوبل صلح برمغان آورد. آریستد بریان در طول زندگیش بعد از تالیران بیش از هر دیپلمات دیگه‌ای وزیر امور خارجه فرانسه بود. او با روحیه اخلاق‌گرانه‌ای که داشت سعی کرد در سیاست بعد از جنگ جهانی اول اعتماد رو جایگزین بدگمانی، قانون رو جایگزین بی‌نظمی و اصلاح نوع بشر رو جایگزین تخریب انسانیت کنه که تا حدود زیادی هم موفق بود. اما مرگ کاملا غیر منتظره او در 7 مارس 1932 نذاشت که آریستد بریان بیش از اینها به جهان اون زمان خدمت کند. خب دوستای خوبم، اصلا وقت نداریم، پس من هومن عبدی یه راست میرم سراغ همون آرزوی همیشگی و اونم اینه که امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنونده های برنامه هم هستین در آینده یکی از برندگان نوبل صلح باشید. شاد باشید و خدا نگه.
دوستان عزیزم، از اینکه کماکان من و برنامه‌های امروز رو همراهی می‌کنین از شما متشکرم. www.persianbms.org رو حتما به خاطر دارین. ثبت نام شما در وبسایت ما این امکان رو برای همکاران من فراهم می‌کنه تا بتونن هر ماه خبرنامه پرژن بی ام اس رو براتون ایمیل کنن. بسیار خوب. حالا این شما و این قسمت دوم از آخرین نامه بدون تمر بدون تاریخ. اما شما فقط در این عرصه پیش قراول نبودین. شما عادی ترین و بینام و نشون ترین کلمات و عبارات رو تبدیل به کلمات و عباراتی شاعرانه کردین و در متن ترانه هاتون جا دادین. مثلا هیچ کس فکر نمی کرد کلمه یا ترکیبی مثل دکمه پیرهن یا مثلا سوزن اصلا شاعرانه باشه و بشه ازش در یک ترانه استفاده کرد. این قسمت از ترانه حرف رو با هم گوش کنیم.
اگه پاکم مثل معبد، اگه عاشق مثل هندو، مثل بندر، مثل قایق، مثل قایق، مثل بارو، اگه عطف جستونم، اگه شهری بی‌حساب، واسه آرش تیر آخر، واسه جاده سبا،
حقیقتاً زیباست. اما مسئله از این فراتر میره. شما فقط عبارتهای از قبل آفریده شده رو وارد ترانهاتو نکردین عالی جناب، بلکه یک جاهایی دست به آفرینش عباراتی زدین که اصلاً وجود نداشتن. مثال بیارم؟ چشم، با کمال میل. در ترانه شب سپید شما از عبارت عجیب و حیرت انگیز گریه کباب استفاده می کنین، اما این عبارت تازه خلق شده اونقدر زیبا و درست در متن ترانه شما سر جای خودش قرار گرفته که برای شنونده چاره‌ای باقی نمی مونه جز این که باورش کنه. بذارین این آخر نامه یک قول به شما بدم. من از طرف خودم و همه شنوندگان عزیزمون در پرژن BMS به شما قول میدیم که دیگه هیچ وقت نگیم بوی عیدی بوی توت، و هر جا خواستیم از این ترانه صحبت کنیم نام درستش رو بیان کنیم و بگیم ترانه کودکانه. خودم و مخاطبین عزیزمون رو به شنیدن دوباره این ترانه جاودانه دعوت و با شما خداحافظی میکنم. با عشق، احترام و ارادتی جاودانه به پیشگاه فیلسوف ترانه، آغازگر ترانه نوین ایران، عالی جناب شهریار قنبری، بهمن و دوستانش.
بوی عیدی، بوی توت، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط صفره نو، بوی یاسم جانماز ترمه مادر بزرگ، با اینا زمستون و سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم.
دوستان عزیزم، بدون شک هنوز صدها و صدها انسان ارزشمند و تأثیرگذار در این جهان وجود داشتن و وجود دارن که جاشون در این مجموعه خالیه. برای خودم و یکایک شما آرزو میکنم بعد از اتمام این مجموعه جدیتر از قبل به دنبال این آدمها بگردیم، رد پاشون رو دنبال کنیم و از اونچه که برای انسانها به یادگار گذاشتن و میذارن بهره ببریم و دیگران رو هم بهرمند کنیم. این برنامه تموم شد، اما من شنبه آینده برمیگردم. پس به امید دیدار، یا بهتر بگم به امید شنیداری دوباره در شنبه هفته بعد. خداحافظ.